48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرس قانون 30
www.wordpress.com
کاری کنید که دستاوردهایتان آسان به نظر برسد. حکم کارهای شما باید طبیعی به نظر برسند و به راحتی اجرا شوند. همه تلاش و زحمتی که در کارهای شما وجود دارد و همه ترفندهای خوشمندانه باید پنهان شود. وقتی تلاش میکنید باید آسان باشد. انگار که میتوانید بیشتر از اینها را نیز انجام دهید. از بیان سختی کار خودداری کنید. زیرا پرسش‌های زیادی به دنبال دارد. ترفندهای خود را به کسی یاد ندهید. آنها علیه شما به کار برده می‌شوند. پیروی از قانون. مراسم چای ژاپنی، چا نویو، آب داغ برای چای، پیشینه باستانی دارد. اما در قرن 16 باسن نوریکیو صاحب نام به اوج رسید. ریکیو از اشراف نبود، ولی قدرت زیادی به دست آورد و استاد برگزیده چای برای امپراتور هیده یوشی شد و در مسائل زیباشناسی و حتی سیاست نیز مشاور مهمی برای امپراتور بود. راز موفقیت ریکیو داشتن ظاهری طبیعی و پنهانسازی تلاشش بود. روزی ریکیو و پسرش برای مراسم چای به منزل یکی از آشنایان رفتند. در راه پسر اشاره کرد که دروازه دیدنی قدیمی خانه میزبان نمای خاطره انگیز تنهایی را القا می کرد. پدر پاسخ داد: من این گونه فکر نمی کنم. انگار از یک معبد کوهستانی آورده شده و برای حمل آن به داخل پول زیادی هزینه کردند. اگر مالک خانه برای یک در این اندازه تلاش کرده، در مراسم چای مشخص می شد و بیشک سن نوریکیو باید مراسم را بسیار زود ترک می کرد. او نمی توانست تلاشی را که از روی بیموالاتی نشان داده می شد تحمل کند. یک شب دیگر که در خانه دوستی چای صرف می کردند، ریکیو دید که میزبان از خانه بیرون رفت. فانوسی را در تاریکی بالا گرفت. لیمویی از درخت چید و آن را به درون خانه آورد. ریکیو از این کار خوشش آمد. میزبان برای پذیرایی به چاشنی نیاز داشت و با خود انگیختگی بیرون رفت. اما وقتی مرد لیمو را با مقداری کیک برنج اوساکا تعارف کرد، ریکیو فهمید که هدف او از چیدن لیمو همراهی با این کیک خوشمزه گران بود. با این حرکت دیگر خود به خودی نبود، بلکه میزبان می‌خواست بدین گونه هوشمندی خود را ثابت کند. او به صورت تصادفی سختی کارش را نشان داد. ریکیو که با دقت صحنه را مشاهده کرده بود، از پذیرفتن کیک خودداری کرد و با عذرخواهی آنجا را ترک کرد. امپراتور هیدیوشی تصمیم گرفت با ریکیو برای مراسم چای ملاقات کند. شب پیش از دیدار بارش برف آغاز شده بود. ریکیو با فکری سریع کوسنهای گردی را به اندازه جاپا بودند از مسیر باغ به سوی خانه چید. درست پیش از طلوع ریکیو بیدار شد. بارش برف ایستاده بود و ریکیو با دقت کوسنها را از مسیر برداشت. وقتی هیدیوشی با دیدن آن صحنه زیبا شگفت زده شد، جاپاها به شکل دایره کاملا عادی از برف بودند. امپراتور با دیدن جاپاها متوجه تلاش ریکیو نشد، بلکه ادب او را دید. پس از مرگ سن نوریکیو، باورهایش تأثیر زیادی در اجرای مراسم چای داشت. توکوگاوا شوگویون، پسر امپراتور بزرگ ایاسو، یکی از شاگردان آموزش‌های ریکیو بود. او در باغ یک فانوس سنگی داشت که استاد معروفی آن را ساخته بود. لورد ساکای تادا کاستو از توکوگاوا خواست اگر اجازه دهد روزی برای دیدن فانوس به باغ وی برود. توکوگاوا ابراز خرسندی کرد و به باغبان دستور داد برای روز دیدار همه چیز را مرتب کند. باغبانان که با مراسم چانویو آشنا نبودند، فکر کردند چراغ سنگی نامناسب است و با سلیقه امروزی سازگار نیست. از یک کارگر محلی خواستند که روزنه های چراغ را بزرگ سازد. چند روز پیش از آنکه لورد ساکای به باغ بیاید، یورینوبو به آنجا رفت. وقتی روزنه های تغییر یافته چراغ را دید، خشمگین شد و دست به شمشیر برد تا احمقی را که بانی این کار بود تنبیه کند. زیرا حس او و دلیل اصلی دیدار لورد ساکای را نابود کرده بود. وقتی آرام شد، به خاطر آورد که 2 عدد از این چراغ ها را خریده و یکی از آنها در باغ جزیره کیشو قرار دارد. او قایقی را به قیمت بالا کرایه کرد. و بهترین پاروزنان را یافت و به آنها دستور داد که در 2 روز قایق چراغ را به وی برسانند. کار سختی را به بهترین شکل انجام داد. دریانوردان شبانه پارو زدند و وزش باد به آنها کمک کرد که به هنگام کار را انجام دهند. یوری نوبو با خوشحالی متوجه شد که این چراغ سنگی از چراغ اول زیباتر است. زیرا 20 سال در میان یک بیشه بامبو دست نخورده مانده بود. با پوششی ظریف از خزه نمایی مانند یک شیء قدیمی گرفته بود. در واپسین ساعت‌های آن روز لرد ساکای به باغ رفت و با دیدن چراغ بسیار شگفت زده شد. زیرا بسیار جذاب‌تر از چیزی بود که تصور می‌کرد. خوشبختانه لرد ساکای به زمان و تلاشی که یوری نوبو برای ایجاد این صحنه با ارزش صرف کرده بود فکر نکرد. تفسیر: برای سن نوریکیو حضور ناگهانی هرچند طبیعی که بیشتر تصادفی بود نهایت زیبایی به شمار می آمد. این زیبایی بدون آگاهی بود و در ظاهر بی زحمت به دست آمده بود. طبیعت با قانونها و روشهای خود این زیبایی را آفریده بود. اما بشر باید با تلاش و نوآوری کاری را انجام دهد و زمانی که انسان ها سعی می کنند تا تلاش اثر خود را نشان دهند اثر نابود می شود. دروازه از راه دوری آمده بود و چیدن لیمو انگار با برنامه بود. شما به طور معمول باید برای آفرینش اقدامات خود خلاقیت و حقه به کار ببرید. مانند کوسنهایی در برف، مردانی که شبانه پارو بزنند. اما اطرافیان هرگز نباید متوجه تلاش و فکر نهفته در آن شوند. طبیعت حقه هایش را آشکار نمی سازد و آنچه بدون تلاش در تقلید از طبیعت نمایان شود به قدرت نزدیک تر است. کادر: کانو تانیو، استاد هنر. یک بار ماسامونه داته برای آراستن یک جفت سطح طلایی هفت‌بایی به دنبال تانیو فرستاد. به نظر هنرمند طرح سفید و سیاه بسیار مناسب بود. او پس از بررسی دقیق کار به خانه بازگشت. صبح روز بعد در آغاز کار مقدار زیادی جوهر ساخت و نعل اسبی را که با خود آورده بود جوهری کرد و نقش‌هایی با آن روی یک از سطوح کشید. آنگاه با قلموی بزرگی خطهایی بین صفحه طراحی کرد. در این هنگام ماسامونه که برای تماشای کار آمده بود غرغر کنان گفت وحشتناک شلوغ است و با گامهای بلندی به آپارتمانش برگشت. مستخدمان به تانیو گفتند که اربابشان شرایط روحی بدی داشت و هنرمند بزرگ گفت پس نباید زمان کار من تماشاگر باشد و باید تا پایان کار صبر کند. آنگاه قلموی کوچکی برداشت و به بخشهایی از صفحه ضربه محکمی زد و با کاری که انجام میداد اثر نعل اسب‌هایی که پیشتر گذاشته بود به شکل خرچنگ و خط‌های گسترده به شکل نی درآمدند. آنگاه به سراغ سطح دیگری رفت و قطره‌های جوهر را سراسر سطح پخش کرد و وقتی با چند ضربه قلمو روی آن کار کرد طرح‌ها به پرستوهایی در حال پرواز روی درختان بید درآمدند. زمانی که ماسامونه کار نهایی را دید به همان اندازه که از دیدن شلوغی ظاهری کار پیشتر عصبانی شده بود از مهارت هنرمند سرمست شد. چانا یو، مراسم چای ژاپنی، آی ال سندلر. پیروی از قانون. هنرمند بزرگ هری هودینی هنرش را به عنوان ممکن ناممکن رواج داد. افرادی که فرارهای نمایشی او را دیده بودند احساس می کردند که کار او روی صحنه توانایی عقل سلیم بشری را نفی می کند. در یکی از شب‌های سال 1904، 4000 تماشاچی در لندن برای تماشای هنر هودینی سالن تئاتر را پر کرده بودند. او باید از یک جفت دستبند که محکم‌ترین در نوع خود بود رها می‌شد. دستبندها 6 قفل سری داشتند که یک سازنده از بیرمنگام طی 5 سال آنها را ساخته بود. کارشناسی که آنها را بررسی کرده بود، بیان داشت که هرگز چنین چیز پیچیده‌ای ندیده. و این پیچیدگی فرار را ناممکن می ساخت. تماشاچیان دیدند که کارشناسان قفل‌های دستبند را روی دستان هودینی بررسی کردند. آنگاه هنرمند فرار وارد اتاقک سیاه در روی صحنه شد. چند دقیقه گذشت. دمان بیشتری سپری شد. به نظر می رسید که این دستبندها نخستین مانع‌هایی هستند که او را شکست دادند. لحظه‌ای از اتاقک بیرون آمد و تقاضا کرد که لحظه‌ای دست‌هایش را باز کند تا بتواند کفشش را درآورد. زیرا درون کابین بسیار گرم بود، اما این خواسته او پذیرفته نشد زیرا کارشناسان احساس کردند این تقاضا یک حقه است تا چگونگی کارکرد قفل‌های دستبند را بفهمد. هودینی با دلسردی و بدون استفاده از دست‌هایش کت را تا بالای شانه هایش آورد و با کمک دندان هایش یک چاقوی قلمی از جیب جلیقه در آورد و با حرکت سر کت را از آستین ها جدا کرد و از کت رها شده به اتاقک برگشت. جمعیت برای چالاکی او فریاد کشیدند. باز از انتظاری طولانی سرانجام هودینی برای دومین بار از اتاقک بیرون آمد. این بار دستانش آزاد بود و با پیروزی دستبندها را بالا گرفته بود. تا امروز کسی چگونگی رهایی او از دستبندها را نفهمیده است. تلاش او نزدیک به یک ساعت طول کشید، اما او هیچ شکی نداشت. در پایان کار به نظر می رسید که طولانی کردن زمان برای بالا بردن هیجان نمایش و نگران کردن تماشاچیان بوده، چون در غیر این صورت کار ساده‌ای به نظر می رسید. شکایت از گرما نیز بخشی از نمایش هودینی بود. تماشاچیان این نمایش و نمایش‌های دیگر هودینی باید احساس می کردند او آنها را به بازی گرفته. انگار هودینی با این کار به آنها می گفت این دستبندها که چیزی نیستند. من از دستبندهای محکمتر از اینها بسیار زودتر رها خواهم شد. هودینی به مومیایی یا هیولای دریا زنجیر شد و خود را از آن رها ساخت. هیولایی که نصف بدنش 8 پا و نصف دیگرش شبیه وال بود و در نزدیکی بوستون به گل نشسته بود. او خود را درون یک پاکت مهرموم شده بزرگ جای داد و بدون پاره کردن کاغذ آن بیرون آمد. از دیوارهای آجری گذر کرد. از کتبند آویزان در هوا خود را آزاد کرد. در حالی که دستهایش با دستبند محکم بسته شده بود و پاهایش در زنجیر بود، از روی پلها در میان آبهای یخی پرید و با دستهای قفل شده در ظرفهای شیشه‌ای پر از آب فرو رفت و تماشاچیان شگفت‌زده می‌دیدند که نزدیک به یک ساعت برای آزاد کردن خود از دستبند درون آب بدون نفس کشیدن تلاش می‌کرد. او تمام این کارها را انجام داد. هر بار به نظر می‌رسد که می‌میرد، اما با اعتماد به نفس فرابشری زنده می‌ماند. افزون بر این هودینی هرگز از روش‌های خود حرف نزد و هیچ توضیحی درباره چگونگی اجرای این حقه‌ها بیان نکرد. او تماشاچیان و منتقدان خود را به فکر فرو می‌برد و درگیری آنها با مسائل دشوار و توضیح ناپذیر شهرت و قدرت هودینی را افزایش داد. شاید شگفت‌انگیزترین حقه هودینی ناپدید کردن یک فیل 10,000 پوندی در برابر چشمان تماشاچیان بود. شاهکاری که برای 19 هفته اجرا شد. هرگز کسی این کار هودینی را توضیح نداده است، زیرا در تالاری که او این برنامه را اجرا کرد جایی برای پنهان کردن یک فیل 10,000 پوندی وجود نداشت. فرارهای آسان هودینی باعث شده بود که عده‌ای فکر کنند او از نیروهای پنهان کمک می‌گیرد. توانایی‌های فراطبیعی او باعث می‌شد کنترل خاصی بر جسمش داشته باشد. اما یک هنرمند فرار آلمانی به نام کلیپینی ادعا کرد که راز هودینی را می‌داند. به نظر وی هودینی ابزارهای دقیقی به کار می‌برد. افزون بر آن کلیپینی ادعا کرد که در یک مبارزه رهایی از دستبند در هلند هودینی را شکست داده است. هودینی به تصورهای اطرافیان درباره روش‌های خود اهمیت نمی‌داد، اما دروغ را نمی‌توانست تحمل کند. به همین دلیل در سال 1902 کلیپینی را به مبارزه دعوت کرد. کلیپینی این پیشنهاد را پذیرفت. او کلمه رمز بازکننده یک جفت قفل ترکیبی دستبند فرانسوی را که هودینی آنها را به کار می‌برد، از طریق یک جاسوس پیدا کرد. نقشه کلیپینی این بود که این دستبندها را انتخاب کند تا روی صحنه با کلمه رمز آنها را بگشاید. این کار هودینی را رسوا می‌کرد و با فاش شدن ترفندهای مکانیکی هوش و توانایی‌هایش زیر سوال می‌رفت. شب مبارزه همان گونه که کلیپینی پیش‌بینی کرده بود، هودینی به وی پیشنهاد کرد که یکی از دستبندها را انتخاب کند و او دستبند ترکیبی را انتخاب کرد. او حتی می‌توانست با این دستبندها لحظه‌ای به پشت صحنه برود و برای ادعای پیروزی چند ثانیه بعد با دستانی باز برگردد. هودینی تقلب کلیپینی را احساس کرد و از قفل کردن دستبندهای وی خودداری کرد. پس دو مرد آغاز به بحث و دعوا کردند و حتی روی صحنه با هم گلاویز شدند. پس از چند لحظه هودینی با خشم و ناامیدی کوتاه آمد و کلیپینی را قفل کرد. کلیپینی پس از چند دقیقه تلاش خسته شد. به یقین اشتباهی رخ داده بود. چند دقیقه پیش در پشت صحنه او دستبندها را باز کرده بود، اما حالا همون رمز این دستبندها را باز نمی‌کرد. دو عرق کرده بود و به مغزش فشار می آورد. ساعت ها سپری شد. تماشاچیان سالن را ترک کردند و سرانجام کلیپینی خسته و تحقیر شده کوتاه آمد و تقاضا کرد دستبندها را باز کنند. دستبندهایی که کلیپینی در پشت صحنه باز کرده بود با واژه که ل ی د ه آ به زبان فرانسوی باز می شد، اما اکنون با واژه ه ق ه ب آ ز باز شد. کلیپینی هرگز متوجه نشد که هودینی چگونه این شاهکار بزرگ را اجرا کرد. تفسیر: ما هرگز چگونگی اجرای بیشتر فرارهای نوآورانه هودینی را متوجه نشدیم. اما روشن است که قدرت هودینی از سوی نیروهای برتر یا گونه جادویی نبوده، بلکه تلاش سخت و تمرین‌های بی‌پایان هودینی این قدرت را به وی بخشیده بود و او با دقت این تلاش بی‌پایان را از دنیا پنهان کرد. او هرگز چیزی را به شانس نسپرد. شب و روز درباره قفل‌ها مطالعه کرد. تردستی‌های قدیمی قرن‌ها پیش را بررسی کرد. کتاب‌های مکانیکی را با دقت خواند و آنچه را می‌بایست به کار برد. از آنها یاد گرفت. لحظه‌ای که به تحقیق و مطالعه سپری نمی‌شد، برای بدنش صرف می‌کرد تا خود را به صورت خاص لاغرتر کرده و چگونگی کنترل ماهیچه‌ها و تنفس را بیاموزد. اوایل کار هودینی، یک اجرا کننده ژاپنی که با وی همسفر بود، حقه قدیمی به او آموخت. اینکه چگونه یک توپ آجی را قورت داده و دوباره آن را برگرداند. او با یک سیب زمینی کوچک پوست کرده که به نخ بست بود، تمرین‌های بی‌پایانی داشت و آن را بالا و پایین می‌برد که ماهیچه‌های حلق وی قوی شوند، به اندازه‌ای که بدون نخ آن را انجام دهد. مسئولین مبارزه دستبند لندن پیش از اجرا تمام بدن هودینی را بررسی کرده بودند، اما کسی نمی‌توانست درون گلوی او را جستجو کند، جایی که ابزارهای بسیار ظریفی برای باز کردن دستبندها پنهان شده بود. پس با این توصیف کلیپینی به طور کامل در اشتباه بود. ابزارهای هودینی او را از دستبند و زنجیر آزاد نمی‌کردند، بلکه تمرین، کار و تحقیق‌های فرار را امکان می‌ساختند. در حقیقت هودینی از کلیپین بسیار زرنگ‌تر بود که همه چیز را تنظیم کرد. او اجازه داد رقیب رمز فرانسوی دست‌ها را بفهمد و آنگاه با دادن حق انتخاب دستبندها وی را فریفت. در زمان درگیری دو مرد، هودینی زبردست توانست رمز را به واژه حقه باز تغییر دهد. او برای یادگیری این حقه هفته ها وقت صرف کرده بود، اما حاضران صحنه عرق‌ریزی و تلاش او را نمی دیدند. نه تنها هودینی هرگز عصبانی نمی شد، بلکه خشم را به دیگران منتقل می کرد. او با دقت زمان رهایی خود را طولانی می کرد تا هیجان نمایش را بالا برده و تماشاچیان را درگیر سازد. فرارهای او از مرگ همیشه جذاب و آسان بودند و او را به عنوان یک ابرمرد نمایان می سازد. به عنوان یک فرد قدرتمند، پیش از حضور در جامعه، روی صحنه یا هر جای دیگر، باید تحقیق‌ها و تمرین‌های بی‌پایانی داشته باشید. هرگز تلاش و زحمت پشت فرده را فاش نسازید. به نظر بعضی این افشاگری پشتگار و صداقتشان را نشان خواهد داد، اما با این کار فقط خود را ضعیف‌تر می‌سازند. انگار که می‌گویند هر فردی با تمرین و کار مانند آنها خواهد شد، یا اینکه آنها سزاوار آن نیستند. تلاش و ترفندهای خود را پنهان سازید تا آرامش و راحتی و جذابیت شما خودآگونه شود. هرگز کسی سرچشمه قدرت پروردگار را نمی بیند. فقط نشانه های قدرت او دیدنی هستند. برای یک خط شعر ساعتها وقت صرف می کنیم. حال اگر ظاهراً لحظه ای تفکر در آن دیده نشود، پس تلاش های ما بیفایده است. نفرین آدم، ویلیام باتلر بریس. کادر استاد کشتی. روزگار یک استاد کشتی زندگی می کرد که در 360 فن مهارت داشت. این استاد به یکی از شاگردانش علاقه زیادی داشت و در دوره های آموزش 359 فن را به وی آموخت. به دلایلی فن 360 را به وی نیاموخت. در گذر چند ماه کشتیگیر جوان به اندازه در این هنر مهارت یافت که بر هر فردی که شهامت روبرو شدن با وی را در زمین کشتی داشت چیره شد. به اندازه‌ای به توانایی‌هایش مغرور شد که روزی در برابر سلطان با افتخار ادعا کرد که اگر به حساب بی‌احترامی سن و قدردانی از آموزش‌های استاد نگذارند، او را نیز شکست می‌دهد. سلطان از این بی‌حرمتی برآشفت و دستور داد بیدرنگ مسابقه‌ای در حضور درباریان برگزار شود. در مبارزه مرد جوان در برخورد با 360 فن ناشنا با نعره به سوی جلو تلو تلو خورد. استاد شاگرد پیشینش را گرفت، بلند کرد و بر زمین کوبید. سلطان و حاضران او را تشویق کردند. سلطان دلیل پیروزی استاد بر چنین حریف توانمندی را جویا شد و استاد اعتراف کرد که فنی محرمانه را برای چنین موقعیت‌های نگه داشته و آنگاه داستان غمگین استاد تیراندازی را بازگو کرد. مرد بیچاره‌ای که هرچه می‌دانست آموخته بود، به هر کسی که تیراندازی آموختم در پایان مرا هدف خویش ساخت. داستانی از سعدی بازنویسی شده در کتاب هنر قدرت RGHCO. کلیدهای دستیابی به قدرت. تصورهای اولیه بشر از قدرت از برخوردهای ابتدایی او با طبیعت حاصل شد. برق ناگهانی در آسمان، سیلاب ناگهانی، سرعت و شدت یک حیوان وحشی. این نیروها بدون تفکر و برنامه ریزی نمایان می شدند و ما با ظهور ناگهانی و جذابیت و چیرگی آنها بر مرگ و زندگی شگفت زده شدیم و به عنوان قدرتی که همیشه می خواستیم الگوی خود سازیم، نیروها برای من باقی ماندند. با کمک علم و فناوری سرعت و قدرت اعتلای طبیعت را بازسازی کردیم. ما با یک تفاوت که ماشین‌های قدرتمند ما بسیار پرسر و صدا و پرتکان هستند و تلاش خود را فاش می‌سازند، حتی بهترین آفرینش فناوری نمی‌تواند تحسین ما برای آنچه به آسانی و به راحتی حرکت می‌کند کسب کند. قدرت بچه‌ها در تحمیل خواسته‌هایشان از جذابیتی فریبنده ناشی می‌شود که ما آن را در حضور مخلوقی با واکنش کمتر ولی جذابیت بیشتر از خودمان احساس می‌کنیم. ما نمی‌توانیم به وضعیت کودکی برگردیم، اما اگر بتوانیم ظاهری آسان و راحت برای خود بسازیم، آن شگفتی را که طبیعت در بشر تحریک می‌کند در دیگران تحریک خواهیم کرد. از نخستین نویسندگان اروپایی با آمدن از غیر طبیعی‌ترین محیط‌ها، یعنی دربار رنسانس، این اصل را به خوبی بیان می‌کند. در کتاب درباری که سال 1529 منتشر شد، بالازار کاستیگلیون رفتارهای آیینی و بسیار دقیق یک درباری کامل را توضیح می‌دهد. او می‌گوید درباری باید چنان رفتار کند که کار مشکل را آسان نشان دهد. او اصرار می‌کند که درباری در هر زمینه‌ای با بی‌تفاوتی عمل کند که همه مهارت‌های او را پنهان ساخته و آنچه را که می‌گوید یا انجام می‌دهد طبیعی و آسان جلوه کند. کارهای بزرگ نامعمول را آفرین می‌گوییم، اما اگر به صورت طبیعی و زیبا اجرا شوند، ستایش ما ده برابر می شود. زیرا اگر زحمت زیادی را که برای کار کشیده اید نشان دهید، زیبایی کمتری در اجرای آن نمایان می شود و باعث می شود همه ارزش های آن نادیده گرفته شوند. بخش بیشتر نظریه اسپرتساتورا از دنیای هنر می آید. همه هنرمندان بزرگ رنسانس کارهایش را به دقت و پنهانی انجام می دادند و تنها شاهکار نهایی به نمایش عموم گذاشته می شد. میکلانج حتی پاپ ها را از دیدن مرحله کاری خود منع کرده بود. یک هنرمند رنسانس همیشه به دقت کارگاه خود را از دید عموم و حامیان خود پنهان می کرد. این کار وی به خاطر ترس از تقلید دیگران نبود، بلکه هنرمند می دانست دیدن مرحله های کاری وی به اثر جادویان لطمه می زند و فضای آسانی و زیبایی طبیعی کار را از بین می برد. وازاری نقاش دوره رنسانس نخستین منتقد بزرگ هنری بود که کار پابلو اوچلو را که بی نهایت تحت تأثیر قانونهای پرسپکتیو یا ژرف نمایی قرار داشت مسخره کرد. تلاش اوچلو برای پیشبرد و استفاده از پرسپکتیو بسیار روشن بود و نقاشی های او را زشت و پرزحمت نشان داده بود. با دیدن اجرا کننده هایی که در کارشان تلاش زیادی می کنند و به سختی تلاش می کنند که توهم ها را از بین ببرند، چنین واکنشی نشان می دهیم و احساس ناراحتی می کنیم. مجریان آرام و موقر بدون خلق توهم به اجرای طبیعی و خودساخته، حتی زمانی که کارهایشان زحمت و تمرین زیادی برایشان داشته، ما را به سوی آسانی و آرامش می‌برند. نظریه اسپرتساتورا به همه زمینه‌های قدرت مربوط است، زیرا قدرت اساساً به ظواهر و توهم‌هایی که خلق می‌کنید برمی‌گردد. رفتار آشکار و عمومی شما مانند آثار هنری است، باید جذابیت ظاهری داشته باشد، تحریک کننده و حتی سرگرم کننده باشد. وقتی مرحله‌های اجرای کار خود را آشکار می‌سازید، مانند همه فردی معمولی می‌شوید. هرچند شناختنی باشید، پرسلابت نیست، زیرا با درک آن به خود می‌گوییم که با داشتن زمان و پول ما هم می‌توانیم آن را انجام دهیم. از باهوش نشان دادن خود بپرهیزید. با پنهان کردن سازوکار هوشی خود بسیار باهوش‌تر هستید. تالیران با اجرای این قانون در زندگی روزانش فضای قدرتمند بزرگتری پیرامون خود خلق کرد. او هرگز دوست نداشت زیاد کار کند. به همین دلیل دیگران را وادار می‌ساخت کارهایی مانند جاسوسی، تحقیق یا تحلیل‌های جزئی را برایش انجام دهند. با این همه زحمت هرگز خسته به نظر نمی رسید. وقتی جاسوسان تالیران گزارش می دادند که یک رویداد در حال رخ دادن است، او به گونه‌ای در بیان مردم از آن صحبت می‌کرد که انگار خودش آن را حس کرده است. در نتیجه مردم او را غیب‌گو می‌دانستند. گفته‌های پرمغز و کوتاه وی و اشاره‌های زیرکانه‌اش گویا موقعیتی را به صورت کامل خلاصه شده نشان می‌داد. اما این گفته‌ها به افکار و تحقق‌های زیادی بستگی داشت. به نظر دولت مردان و خود ناپلئون، تالیران به صورت قدرتمندی تاثیرگذار بود. این تاثیر به ظاهر آسانی بستگی داشت که در اجرای کارهای بزرگش به نمایش می‌گذاشت. دلیل دیگری برای پنهانسازی میانبرها و ترفندهای شما وجود دارد. با آگاه کردن دیگران از مرحله‌های کاری خود، روشی را که می‌توانند علیه شما به کار برند، در اختیارشان می‌گذارید و فایده‌های سکوت را از دست می‌دهید. ما تمایل داریم دنیا کارمان را بداند و با تحسین کردن دیگران به خاطر کار سختی که انجام داده‌ایم و هوشی که داریم، غرورمان ارضا می‌شود. حتی می‌خواهیم به خاطر زمانی که برای رسیدن به چنین مهارتی صرف کرده ایم همدردی دیگران را به دست آوریم. باید گرایش به چنین رفتاری را کنترل کنید، زیرا نتیجه چیزی جز انتظارهای شما خواهد بود. به خاطر داشته باشید هر اندازه کارهای شما رمزآلودتر باشد، قدرت شما عظمت بیشتری خواهد داشت. به نظر می رسد شما تنها کسی هستید که کار انجام شده را می تواند انجام دهد و ظاهر یک استعداد انحصاری به ویژه شدت قدرت است. سرانجام از آنجا که کار خود را با زیبایی و به آسانی انجام می دهید، مردم فکر می کنند که اگر بیشتر زحمت بکشید، کارهای بیشتری می توانید انجام دهید. این باور نه تنها به معنای تحسین است، بلکه حس ترس را نیز در خود دارد. قدرت شما ناشناختنی است و کسی نمی تواند به محدودیت های آن پی ببرد. کاتر. دامنه توانایی هایتان را ناشناخته نگه دارید. اگر عاقل بخواهد به دانش و توانایی هایش افتخار کند، مرز نهایی آنها را نمایان می سازد، بلکه کاری می کند که این ویژگی ها را بشناسید، اما اجازه شناخت را به شما نمی دهد. کسی نباید از دامنه ویژگی های این فرد آگاه شود، زیرا از این کار ناامید خواهید شد. هیچ کس شانس شناخت کامل وی را نخواهد داشت. از آنجا که حتی شک درباره که دامنه استعدادهای این فرد احترام بیشتری به همراه دارد تا اطلاعات دقیق، این فرد بسیار با ابهت می شود. بالتازار گراسیان. تصویر ذهنی، اسب مسابقه. از نمای نزدیک تنها خستگی و تلاش برای کنترل اسب و نفس‌های دردناک و جانگیر او را می‌بینیم، اما از فاصله‌ای که نشسته ایم و مسابقه را تماشا می‌کنیم، تنها زیبایی و پرواز در فضا و باز هم زیبایی را می‌بینیم. دیگران را از خود دور سازید، آنگاه حرکتی را می‌بینید که به نظرشان شما به آسانی انجام می‌دهید. سند. در انجام دادن هر کاری، هر چند بی ارزش، داشتن ظاهری بی تفاوت نه تنها مهارت فرد را آشکار می سازد، بلکه باعث می شود آن کار بسیار مهمتر از ارزش واقعی خود جلوه کند. زیرا این بی تفاوتی ظاهری باعث می شود تماشاگران باور کنند فردی که با چنین توانایی کار را تا این اندازه عالی انجام می دهد، به یقین مهارت های بیشتری دارد. بالدازر گراسیکلیون. استثناء. پنهانکاری که برای کارهایتان به کار می برید باید با شادی همراه باشد. تشتابی که برای پنهان ساختن مرحله های کاری به کار می برید، تعبیری نامسموع و پارانوید بر جای می گذارد، چون بیش از اندازه بازی را جدی می گیرید. هودینی برای اینکه پنهانسازی ترفندهایش نوعی بازی به نظر برسد، بسیار دقیق بود. هرگز کارتان را تا زمانی که تکمیل نشده به کسی نشان ندهید. اما اگر در پنهانسازی آن زیاده روی کنید، مانند پونتور موی، نقاش که در اواخر عمر نقاشی‌های دیواریش را از دید عموم پنهان ساخت، چیزی نصیبتان نمی‌شود. زیرا پونتور مو دیوانه شد. همیشه حس رضایت از خود را در درون خود حفظ کنید. گاهی آشکارسازی مرحله‌های کار ارزشمند است. این ویژگی به سلیقه اطرافیان و زمان اجرای کار بستگی دارد. پیتی بارنوم تشخیص داد که مردم می‌خواهند در اجرای او همکاری داشته باشند. او متوجه شد که درک حقوق‌های او برایشان جذاب است. شاید به خاطر رسوایی بیچون و چرای مردمی که سرچشمه‌های قدرتشان را از توده عوام پنهان می‌کردند، بارنوم جامعه مردم سالار آمریکا را جذب می‌کرد. مردم طنزها و صداقت مجری را می‌پسندیدند. بارنوم این ویژگی را به صورت گسترده با گفته‌هایش در زندگی نامه معروف خود به کار برده. این زندگی نامه در زمان اوج حرفش نوشته شده، تا جایی که آشکارسازی اندک ترفندها و فنها به دقت برنامه ریزی شود و پرحرفی بی کنترل اوج هوشمندی است و باعث می شود تماشاچیان حس مشارکت و برتری داشته باشند، حتی زمانی که بیشتر از آن چه انجام می دهید پوشیده باشد.